رادیو هم‌آوا.
شما به رادیو هم‌آوا گوش می‌کنید.
ما در رادیو هم‌آوا از منظر روانکاوی به مسائلی میپردازیم که فکر میکنیم هر آدمی ممکنه توی زندگی خودش تجربهش کنه.
سلام، من حامد عربزاده هستم و شما داریم به دهمین اپیزود از پادکست رادیو هم‌آوا گوش میدید. این اپیزود رو در آذر ماه 99 داریم ضبط می‌کنیم، در شرایطی که همچنان به خاطر شیوع گسترده کرونا توی کشور مجبوریم این کار رو از راه دور انجام بدیم.
سلام، من هم پریا نقی‌زاده هستم. امروز می‌خوایم یه کمی متفاوت از همیشه‌مون شروع کنیم. اول می‌خوایم یه قطعه‌ای رو بذاریم گوش بدیم و بعد بریم سراغ موضوعمون. و برای شروع دعوت میکنیم که یه بخشی از اجرای موسیقی که قرار بذاریم رو گوش بدین و اگر که میتونین با هدفون گوش بدین، چون که شاید بهتره که محرکای دیگه حواستون رو پرت نکنه و تو این وسط به حسها یا فکرهایی که احتمالا میاد سراغتون توجه کنیم. قطعه‌ای که گوش دادین و شاید قبلا هم شنیده باشین از آلبوم شهر خاموش انتخاب شده که کاری از کیهان کلهره. این قطعه یادواره‌ای برای قربانیان حادثه شیمیایی حلبچه. خاطراتی که با این آهنگ به یاد آوردین چی بود؟ یا حسایی که هنوز تجربه می‌کنین چیا هستن؟ یکم فاصله بدیم که بتونیم به اینا فکر کنیم و بعدش بریم با هم یه قطعه دیگه ای رو گوش بدیم.
خب حالا این آهنگ دوم رو که شنیدین چه حسایی داشتین؟ شاید این آهنگ شما رو یاد یه موقعیت خاص یا یه آدم خاص انداخته باشه یا حتی رنگ خاصی رو به یادتون آورده باشه. شاید یاد فیلمی افتاده باشین که این ترک موسیقیش بوده و یا بدون اینکه دقیقاً قصه فیلم رو به یاد بیارین یه احساس غم همراه با هیجان سراغتون اومده باشه. اسم این موزیک یومجیستم بود که ساخته شیگورو اومبایاشیه و موسیقی فیلم In the Mood for Love. این فیلم قصه مرد و زنی رو تعریف میکنه که به دلیل مشغله همسرانشون تنهایی مشترکی رو تو همسایگی هم تجربه میکنن. به این واسطه به هم نزدیک میشن و ما توی فیلم شاهد این حساب و دور و نزدیک شدنها هستیم که در نهایت به جدایی اونا ختم میشه.
ممکنه هر کدوم از ناهنگا رو اگه یه جای دیگه یا یه زمان دیگه گوش بدین چیزای متفاوتی به ذهنتون بیاد و خب دنبالش هم حسای متفاوتی رو تجربه کنین. یعنی حتی اگه قصه پشت این ناهنگا رو هم بدونین ممکنه حساتون در زمانهای مختلف تغییر کنه. تو دنیای امروز که از راه این شبکه‌های اجتماعی بیشتر از همیشه با هم در ارتباطیم، یکی از راه‌هایی که حسامونو به هم منتقل می‌کنیم همینه، اینه که این ترک‌های موسیقی رو واسه هم دیگه می‌فرستیم. بعضی از آهنگا واسه هممون معنی مشترکی دارن و بعضی‌هاشون هم دیدین توی یه جمع‌های خاصی با یه دوستای خاصی یا یه خاطراتی که مربوط به یه پارتنر خاصیه، یه آهنگ انگار میشه چیزی که تو فضای اون جمع اصولا پخش میشه واسه اون جمع. ما امروز میخوایم راجع به ایموشنال کامیونیکیشن حرف بزنیم و خب از اونجایی که ارتباطمونم با شما شنیداریه موسیقی رو انتخاب کردیم. ما یکی از راههایی که بدون استفاده از کلمه حس و هیجانامونو منتقل میکنیم همین ایموشنال کامیونیکیشن و این شبیه به یه زمانیه که هنوز کلمه ای نداشتیم واسه اینکه بتونیم از خودمون بگیم و بتونیم فکرها و حسامون رو با بقیه در میون بذاریم. جلوتر حالا باید یکم بیشتر باز کنیم که ایموشنال کامیونیکیشن دقیق تر یعنی چی؟
ببین پریا، ما البته بجز موسیقی از روش‌های دیگه‌ای هم برای نشون دادن حسامون استفاده می‌کنیم. مثلا یه عکس، مثلا یه نقاشی، یا الان که دیگه ارتباطاتمون رفته به سمت استفاده بیشتر از این شبکه‌های ارتباطی مجازی، شاید داریم بیشتر از هر چیزی از این ایموجی‌ها استفاده می‌کنیم. حتی خیلیامون، من فکر می‌کنم که این رو تجربه کردیم که بعد از اینکه مجبور شدیم یه کوچه اجباری داشته باشیم از تلگرام به واتساپ، به خاطر نبود اون استیکرهای خلاقانه‌ای که توی تلگرام ازش استفاده می‌کردیم، خیلی همچین حال نکرده باشیم با این واتساپ.
البته واتساپ جز این استیکر و مشکلای دیگه ای هم داره که فکر کنم دل همه خونه ازش.
آره خیلی حساب همه رو خورد میکنه. ببین میشه مثالای بیشتری پیدا کرد برای این موضوع، برای وقتایی که ما به غیر از زبان و کلمه از روش های دیگه ای واسه منتقل کردن حسامون به آدم طرف مقابلمون، حالا هر کسی که حس، استفاده میکنیم. مثلا مدل نشستن، حالت صورت، چشم و ابرویی که مثلا ممکنه تکون بدیم، حرکت دستا یا حتی مدل نگاه کردنمون.
از این طرفی گاهی از کلمات و جملاتی استفاده میکنیم که گرچه ظاهرشون ممکنه یه مفهوم مشخص رو برسونه، اما تو موقعیت خاص یا با لحن خاص معنایی که منتقل میکنه یه چیز دیگه از انگار. و خب ما هم طبیعتاً از طرف مقابلمون این انتظار رو داریم که معنایی که پشت اون جمله هست رو درک بکنه. میدونی منظورم چیه؟ یعنی انقدر این ماجرا برامون طبیعیه و انقدر
حیاتیه.
آره
یعنی فکر میکنیم یه وقتایی بدون این که حرف بزنیم و توی کلمه نیازهامون رو مطرح کنیم، دلمون میخواد طرف مقابل حسمون رو بفهمه.
دقیقاً. و حالا اگه نشه چی میشه؟ واقعاً ممکنه که توی اون ارتباطی که داریم توقف ایجاد کنه یا واقعاً فضاش رو تغییر بده. چه میدونم، مثلا فرض کن توی یک بحثی که داریم یک موضوعی رو واقعاً مسکوت بذاره، چون یکی از اون دو طرف انتظارش این بوده که طرف مقابل اون حسه رو بفهمه. و خب وقتی که این اتفاق نمیفته، انگار یک موجی از یأس میاد که بقیه داستان رو واقعا تحت شعاع قرار میده.
اینا در واقع این چیزایی که میگی حسایی هن که ما میخواییم بدون کلمه انتقالشون بدیم. حالا میگم میخواییم، الزامنی نیست که آگاهانه داریم این کار میکنیم. نکتهی که هست اینه که این مدل رابطه برقرار کردن واسه وقتیه که ما هنوز کلمه یاد نگرفته بودیم و بدون کلمه خواسته ها و نیازامون رو مطرح میکردیم. یه مثال بزنم از این که این حسه چجوری توی رابطه خودش رو بهتر نشون میده. دیدی مثلا یه وقتایی یه آدمی ازمون تعریف میکنه، قربون صدقمون میره، ولی تای دلمون یه حالی میشه که ای بابا این چقدر نچسبه، چرا اصلا دلم نمیشینه این چیزی که میگه.
آره بدتر میکنه، انگار اصلا حالمون رو بد میکنه یه جورایی.
و خب ظاهر ماجرا اینه که یارو داره تعریف میکنه از ما دیگه. خب پس چیه این وسط که حال ما رو داره بد میکنه؟ و از کجا میشه فهمید که این حسمونه که درسته برخلاف اون ظاهر کلمه هایی که تعریفه؟ و تعریفش یه جوریه که با یه لحنیه که آدم دیدی کهیر میزنه، انگار این شکلیه.
واقعا هم شاید مثلا طرف خیلی هم سعی کنه که لحنش یه جوری طبیعی نگه داره، ولی باز اون حسی که پشتش هست انگار با آدم منتقل میشه.
آره بالاخره یه راهی پیدا میکنه که خودشو نشون بده. یه چیزی که میتونیم به این حسه یه ذره بهتر اعتماد کنیم یا بیشتر بشناسیمش اینه که خب میبینیم که یه عالمه آدم اطرافمون هستن که ازمون تعریف میکنن و حالمونم خوبه، ولی میبینیم که با این آدم به خصوصه که این تعریف رو به دلمون نمیشینه. یا یه وقتای دیگه دیدین که یکی مثلا با آدم میگه که ازت متنفرم، بعد ولی ما اینجوری دلمون اینطوری میشه که بابا بیا قربونت برم آخه بیا بغلم. یعنی ظاهر کلمه اینه که داره نفرت رو به ما نشون میده، اما حس پشت شما یه جور دیگه میشنوید. و البته این رو هم لازمه بگم که یه وقتا این شکلی ها، اینطوری منظور اصلا این نیستش که آدم هایی که مداوم و به طور مکرر میان با پرخاشگری عشق خودشون رو نشون میدن، این اصلا چیز سالم و سازنده ای نیست. منظور اصلا این نیست که این یه چیز روتین و سالمیه. چیزی که میخواستم بگم اینه که ما اینجور وقتا حس میکنیم که ظاهر ماجرا نفرته، ولی میدونیم که ته دل طرف یه چیز دیگه است و یه عشقی اون پشت خوابیده. یا یه وقتایی دیدیم کنار بعضی آدم ها هستیم و سکوته، ولی این سکوته ما حالمون اصلا باش بد نیست و اتفاقا خیلی هم خوبیم و یه حس آروم بودنی رو تجربه میکنیم، ولی کنار یه آدم دیگه اون سکوت مضطربه میکنه. اینجور وقتا با خودمون میگیم که من آدمیم که کلن از سکوت اذیت میشم و سکوت حالم رو بد میکنه، یا اینکه این آدمه به خصوصه که من کنارش این حاله رو تجربه میکنم.
دقیقا. ببین بذار برای اینکه این موضوع کمی روشن بشه یه مثالی رو من بزنم. ببین بیا تصور کنیم دو نفر رو که بعد از یه مدت کوتاهی که از آشناییشون داره میگذره و تو اون فضایی هستن که دارن سعی میکنن بیشتر همدیگر رو بفهمن و بشناسن، رفتن یک شام رمانتیکی خوردن و بعد توی پارک خلوتی دارن قدم میزنن و از خنکی هوای آخر شب لذت میبرن و اینجور چیز. بعد یکیشون یه لحظه حس میکنه که از بودن کنار این آدم چقدر حالش خوبه، چقدر خوشحاله و سعی میکنه اون نیازی رو که داره احساس میکنه به نزدیک شدن رو با یه جمله‌ای برسونه. خب منتها خب اینجور وقتا شاید قابل درک باشه که آدم خیلی دلش بر نمیداره که خیلی مستقیم برسونه ها اون جمله رو بگه، میاد یه جمله دیگه میگه ولی منظورش یه چیز دیگه است. برمیگرده میگه که چه میدونم مثلا فرض کن اوه چه خنک شده، یخ کردم. ببین اینجا کلمه ها دارن یه چیز میگن خب، ولی پیغامی که عملا داره این آدم میرسونه به طرف مقابلش اینه که ببین حواست هست به من، مراقب من هستی. ببین اگه طرف مقابل تو این وضعیت یکم مضطرب باشه و حواسش به این نباشه که داره چی کار میکنه و مدام همه تمرکزش رو داده باشه به این که او من کار درست رو انجام بدم، حواسم بیشتر باشه به خودم، من یه وقت سوتی ندم فلان از اینجور چیزا، این باعث بشه که اون حس طرف مقابل رو نگیره. خب ببین ممکنه طرف مقابل به این دلیل که کم تجربه هست این حس رو نگیره خب، یا هر دلیل دیگه داشته باشه، ولی به هر حال انگار که اون شاخکاش انگار که خیلی فعال نیستن. این ماجرای ایموشنال کامیونیکیشنی که تو گفتی اینه که وقتی به حرف کسی گوش میدیم آیا واقعا میتونیم اون حسی رو که پشت ظاهر کلمه ها هست اونا رو بتونیم درک بکنیم، آیا موفق هستیم تو درک اونا. نبودن اون ایموشنال کامیونیکیشن تو این مثال ممکنه یه موقعیت خیلی خوب و طلایی رو واسه صمیمی‌تر شدن از بین ببره. چه میدونم مثلا طرف برگرده این جمله رو بگه که یادم یه ژاکتی با خودت آورده بودی، خب بپوشش دیگه. یعنی قشنگ مثلا از تو شیش قدم زده تو اوت. خب
در حالی که شاید منظور طرف این بوده که آقا خب مثلا میشه یکم بغلم کنی، مثلا انگار که گرما میخواسته ولی گرمای رابطه‌ای میخواسته، نه گرمای فیزیکی که با ژاکت حل میشه.
آره دقیقا، یعنی اون یکم نزدیک شدنه رو میخواسته دیگه، ولی خب برو ژاکتتو تنت کن، یعنی که یه حالیه دیگه. آره بعد میزنه خراب میکنه دیگه، و این خراب کردن گاهی ممکنه انقدر بد باشه، یعنی انقدر تو موقعیت بدی باشه که مکالمات نه تنها اون شبو بلکه اصلا کل رابطه رو تحت شعاع قرار بده. حالا اگه این رابطه با همین یه اتفاق به هم بخوره البته باید به این فکر کرد که حتما یه داستانه دیگه هم بوده جز این یه نقص. منظورم این نیستش که همین یه اتفاق باید یک رابطه رو تخریب بکنه، ولی میگم خب به هر حال ممکنه اینم یک اثر مخربی توی یک رابطه بگذاره.
از مجموع این چیزایی که تا حالا گفتیم میخوایم تازه برسیم به عنوان این قسمت پادکست، یعنی ایموشنال کامیونیکیشن. دلیل این که ما ترجیح دادیم که بیایم عنوان انگلیسی رو بگیم اینه که انتخاب این که معادل فارسی کدوم حالتش بهتر از همه میشه یه ذره توضیح لازم داره. ما واسه ایموشن معادل هیجان و عاطفه رو استفاده کردیم که خب دور از ذهن نیست، ولی واسه ترجمه کامیونیکیشن فکر کردیم شاید بهتره که معادل‌های مختلف فارسی که داره رو مطرح کنیم. تو فرهنگ لغت واسه واژه کامیونیکیشن معادلایی مثل ارتباط، معاشرت، رابطه، مخابره و تماس به عنوان معانی عمومیش اومده. یه سری معانی دیگه هم داره که اینها هم گفت و شنود، رابطه صمیمانه و رابطه نزدیک و یه جایی هم دل به دل معنی شده. شاید از بین همه اینا تبادل هیجانی یا عاطفی انتخاب خوبی باشه، ولی توی این بستری که ما داریم ازش حرف میزنیم شاید بهتره باشه که این دو نفره بودن و صمیمیت رابطه‌ای که تبادل این حسا توش اتفاق میفته، این بخش ما یه ذره دوست داریم که پررنگ‌تر ببینیمش. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
همینجوری که تو گفتی پریا، این اموشنال کامیونیکیشن یه شکل از رابطه برقرار کردن با یه نفر دیگه است و خب مثل خیلی از موضوعاتی هم که ما تا الان راجع بهش صحبت کردیم به ارتباط ما با مراقب اولیه‌مون توی اون اولین دوره‌های زندگیمون برمیگرده. اون موقعی که هنوز زبان شکل نگرفته و ما اونقدر کوچیک هستیم که نمیتونیم بگیم تشنمونه یا گشنمونه. یعنی در واقع دارم از رابطه مادر و نوزاد صحبت میکنم. حالا مادر به عنوان مراقب اولیه منظورمه. به این موقع توی اون اپیزود تصورات رمانتیک در مورد عشق هم به این موضوع اشاره کردیم که نوزاد برای بیان خواسته هاش هیچ راهی نداره جز اینکه یهو بزنه زیر گریه. ها؟ و فکر میکنم هممون دیدیم که تو اون لحظه مادر این وظیفه رو با خودش احساس میکنه که بفهمه که بچهش الان چشه، حالا گشنشه یا تشنشه.
مادرینه که اینا رو بفهمه دیگه.
آره دقیقا. یا اینکه مثلا بچه چه میدونم مثلا فرض کن حالا خودش رو خراب کرده یا میخواد قور بزنه یا هر چیزی. خیلی وقتا اینو میبینیم که مادر از روی صدای گریه بچه دقیقا میفهمه که بچه چی میخواد. ها؟ یعنی در واقع این اولین شکل ارتباط برقرار کردن آدمه. اونم خب طبیعتاً برای حفظ حیاتش دیگه. نوزاد تنها راهی که برای بیان احساساتش داره همینه و این راه جز راه‌های کلامی به حساب نمیاد دیگه، یعنی غیر کلامیه در واقع.
این داستانی که میگی این که یه مراقب اولیه‌ای باشه که بتونه این حسای دوره نوزادی رو بفهمه، متوجه بشه و یه کاری با اون حسه بکنه، یه داستان مهمیه و یه تأثیراتی توی آینده میذاره. یه مثال بزنیم، این که خب مثلا مامانی که میخواد بره بچهش رو بشوره، خب زیر شیر آب میگیرتش دیگه و بچه شروع میکنه گریه کردن و اینجا مامانه با خودش فکر میکنه که خب نکنه مثلا این آب سرده گرمه، سعی میکنه درجه آب رو تغییر بده و به این شکل انگار که یه جوری به نوزاد نشون میده که آقا من فهمیدم تو یه دردی داشتی، من یه کاری کردم که این درده کم بشه و اینطوری میتونن به یه نقطه مشترکی با هم برسن و نوزاد اینجا حس میکنه که آخیش من فهمیده شدم، یکی فهمید من چی میگم. ولی خب حالا البته اینطوری هم نیستش که بچه، یعنی بچه ها اصولا زیر شیر آب میگیریشون، به هر حال یه محرکی داره بهشون وارد میشه دیگه. ممکنه مامان این کار رو هم بکنه، بچه به گریه ادامه بده، ولی خب نمیشه که بچه رو نشوریم، بوگند میگیره بعد یه مدت. آره. ولی حالا یه وقتایی هم هستش که مامانه اصولا چه میدونم حالا یا ممکنه حال و حوصله نداشته باشه، دغدغه های خودشو داشته باشه، حال خوبی نداشته باشه واسه اینکه بخواد توجه کنه به گریه های نوزاد و اینطوری میشه که نوزاد این حس رو پیدا نمیکنه که آقا من اگه یه دردیم بگیره، یه چیزیم بشه، یکی اون بیرون هست که قراره به من بگه که این چیزی که من تجربه کردم چی بود. یکی هست قراره که به من یه کاری کنه، با من یه کاری کنه که من احساس کنم فهمیده شدم. یعنی به مرور ممکنه این حس درش ایجاد بشه که، یعنی این حس غالبش بشه که انگار هیچ وقت قرار نیستش که من فهمیده بشم و این حس فهمیده نشدن گره میخوره با اکثر تجربه هاش و یه جایی حتی خودش هم نمیتونه با خودش تنها بشینه و حس و حال خودش رو مرور کنه و ببینه تو دنیای درونیش داره چی میگذره. نوزادا که به دنیا میان با هم فرق دارن. دیدین یه سری بچه ها که به دنیا میان مام بابای میگن آقا این از همون اول که دنیا اومد خیلی سخت بود. همش گریه میکرد. و اینطور وقتا خب میدونی اصولا خب مامان بابای کلافه میشن دیگه، یعنی مستثنی میشن که آقا ما با این هر کاری میکنیم آروم نمیشه، یعنی معلوم نیست باید باهاش چی کار کرد. و خب گریه بچه ها اصولا برای اینه که یعنی یه وقتایی مثلا بچه نه گشنشه نه تشنشه نه جاش کثیفه، ولی داستان اینه که هر تنش و هر محرک کوچیکی به صرف این که واسهش ناآشناست ممکنه خیلی سنگین و خیلی سخت یا حتی نابود کننده تجربه بشه. و خب مراقبی که سعی نکنه این مشکل بچه ها رو بفهمه و چه می‌دونم با هر دردی که بچه پیدا میکنه شیر بهش میده و خب به مرورم جواب میگیره از این، یعنی نوزاد خب شیر میخوره دیدین سنگین میشه یا حال مست و مدنگی میشه و خوابش میگیره و خب اون مراقب فکر میکنه که آخیش این خوابید و گریهش بالاخره رد شد
و اینو تبدیل به یه رویه میکنه انگار دیگه.
آره
یعنی تا این یه چیزیش میشه
آره با خوردن فقط آروم میشه. و دقیقا میخوام راجع به این داستان بگم که یه وقتایی در بزرگسالی این داستان ادامه پیدا میکنه. میخوام اینو بگم که درسته که صدای نوزاد گریه قطع میشه، اما خب یه آشفتگی و تشویش و یه تنش هضم نشده‌ای توی روانش باقی میمونه و اینطوری میشه که آدم بزرگا با یه جور یاداوری ناخودآگاه، یعنی اینکه نمیشینن مستقیم فکر کنن که من بچه بودم شیر میذاشتن دهنم تا آروم شم.
یعنی آدم بزرگایی که اون این تجربه رو تو نوزادی داشتن منظورته؟
آره. یه جوری این دوره رو یاداوری میکنن و واسه آروم کردن خودشون، یعنی هر اتفاقی که میفته شروع میکنن یه چیزی خوردن و هیچ وقت این فرصت رو پیدا نمیکنن که آقا یه دقیقه بذار بشینم ببینم چی داره منو انقدر به هم میریزه، چی در دنیای درونی من داره میگذره. دیدی خب مثلا آدمای زیادی رو دیدیم هممون که تا یه دردیشون میگیره شروع میکنن الکل مصرف کردن، داروی مسکن خوردن و اینها یه جور همون کار کرده اینا دارن که انگار دارن یه شیری میخورن که آرومشن، انگار فقط این شیر خوردن است که آرومشون میکنه. یا توی رابطه زوجا دیدیم که مثلا پارتنره میبینه اوه اوه این یه کمی انگار حالش خوب نیست و اگه آرومش نکنم الانه که دعوامون میشه و تنها راهی هم که انگار به ذهنش میرسه که اینو آروم کنه پمشه میره چه میدونم بستنی شکلات یه خوراکی میخره یا با رابطه جنسیه که میتونه آرومش کنه، یعنی با رفع یک نیاز بدنی و مدل بده بسونه رابطهشون این میشه که وقتی طرفش مضطربه پمشه میره نیازهای جسمیشو برآورده میکنه، این تنها راهیه که آرومش میکنه.
همه حتی وقتی بزرگ میشیم باز دنبال یک همچون رابطه‌ای که تو نوزادی با مادرمون داشتیم انگار میگردیم. ها
اینو میخوام بگم که حالا البته اینطوری نیست که هر کسی که پرخوری عصبی داره الزاماً یه همچین تجربه‌ای رو داشته ها، ولی پرخوری عصبی به هر حال این شکلیه که انگار راه دیگه‌ای بر آروم کردن اون آدمه به ذهنش نمیرسه یا انقدر استرابها واسش پرتنش و نابود کننده تجربه میشن که به جای اینکه بتونه بپردازه به دنیای درونیش میاد یه کاری میکنه که مثلا چون اگه یه شیرین میخوریم خب سیستم پاداش مغزمون فعال میشه دیگه، یه حال خوبی رو با خودش به هر حال
دقیقاً
و خب انگار اون فقط میتونه آروم میکنه به جای اینکه فکر کنیم و بتونیم حسامونو به کلام بیاریم.
یعنی برداشت من این بود که واقعا نیاز به این فهمیده شدن انقدر همیشه برای ما پررنگ و حیاتیه که حتی توی بزرگسالی هم مثلا ما همیشه دنبال یه مامان جایگزین انگار میگردیم ها، که اون حسای ما رو بفهمه. و خب دقیقا هر زمانی که فهمیده نمیشه اون تجربه های استراباوری که تو ازشون حرف زدی به شکل ناخودآگاه میان بالا و یاداوری میشن. یعنی وقتی که فرد حس میکنه طرفش اون فانتزی ایدئال که از اون موقع تو ذهنش شکل گرفته، اون فانتزی ایدئالی که کامل فهمیده بشه، وقتی اون رو برآورده نمیکنه، اون وقت عصبانی میشه، میزنه ظرف میشکنه. چون حالا ظرف میشکنه به معنی کنایه‌ایش، حالا شاید هم واقعی باشه، ولی منظورم اینه که آره، یعنی یه همچی کاری میکنه تا آروم بشه و خب طرفش هم با خودش میگه این چی شد، اصلا چرا یهو اینجوری شد، یعنی از این طرف مقابل اصلا متوجه نمیشه که چه اتفاقی افتاده اون وسط.
اتفاقی که میفته اینه که آدم وقتی که فهمیده نمیشه، به جای اینکه بیاد به این فکر کنه که آقا دنیای بیرونیه که داره منو نمیفهمه، میاد ربط میده داستانو به اینکه یه چیزی تو من داره درست کار نمیکنه. فکر میکنه مثلا انقدر بده که ارزش اینو نداره که اصلا کسی بهش توجه کنه، کنجکاو باشه راجبش که بفهمه چی داره تو دنیای درونیش میگذره. در واقع خب واسه ما آدم ها راحت تر اینه که تو این شرایط فکر کنیم که خودمونیم که بد و بیارزشیم، تا اینکه فکر کنیم که این محیط ماست که بده. اگه بخوایم اینجوری فکر کنیم، انگار یکم ناامنیمون بیشتر میشه که تو دنیای بیرون هم کسی نیست که بخواد از ما مراقبت کنه. در واقع این شکلی میشه که آدم براش راحت تره که نفهمیدن دیگران و پای بد بودن خودش بذاره تا خاموش بودن شاخک‌های طرف مقابل. اینجور وقتا آدم ها از صمیمیت با آدم های دیگه اجتناب میکنن، چون فکر میکنن که هیچ ارزشی ندارن و کسی اونا رو نمیبینه. و نباید یادمون بره که گاهی این آدم ها انقدر با حسای خودشون غریبه میشن که اگه بخوان خودشون هم با خودشون ارتباط برقرار کنن و خودشون بخوان یه نگاهی به حس و حالای درونیشون بندازن، یه وقتا انقدر سخته که تقریبا برشون غیر ممکن میشه.
دقیقا.
و خب این خیلی دنیای ترسناکی میشه و آدم توی وضعیت بدی گیر میفته و خیلی حس تنهایی میکنه. میدونی وقتی زبان به وجود میاد، بچه دیگه میتونه نیازش رو بیان کنه، ولی این حسای اولیه انقدر قاطی حسای فعلی میشن که تشخیصشون یه جورایی سخت میشه. یکی که تو اون تجربه اولیه‌ای که داشته فهمیده نشده باشه، این حس باهاش میمونه، انگار دائم حس میکنه که فهمیده نمیشه. حالا به زورم که شده هی میخواد بگه نه بابا اینجوری نیست و این حس رو یه جورایی نادیده بگیره، ولی این حس بالاخره یه راهی پیدا میکنه که به همون شکل اولیه خامش و بدون کلام خودشو نشون بده. مثلا تو بزرگسالی همچین آدمی وقتی داره یه مسئله رو واسه یکی توضیح میده، این حسه هی دائم تو کلش میپره بالا که خب این الان حرف منو نمیفهمه، در حالی که طرف مقابل بیچاره نشسته داره گوش میده خوبم میفهمه، ولی این حسه انقدر پررنگه که ممکنه که اصلا طرف یه کاری بکنه در عمل، انقدر سخت و پیچیده حرف بزنه که معناش واقعا منظوری که داره در عمل واقعا منتقل نشه. و خب اینا همه حساییه که یادگار همون دوران نوزادیه دیگه. یا یه وقتایی اصلا یه همچی مدلی میشه که این آدم وارد رابطه با یه مدل آدمایی میشه که اصلا از روز اول تابلوه که مثلا با این هر چقدر حرف بزنی راه به جایی نمیره، و خب میره همچین آدمایی رو انتخاب میکنه و تهش هم میشینه میگه که ای بابا اینم که مثل قبلی بود و همه اینام هم سر و تهیه کرباسن، و اینطوری میشه که هی این ماجرا تکرار میشه واسش. و خب داستانش هم به این دلیله که ما اصولا یه رابطه هایی رو انتخاب میکنیم که واسمون آشناترن، برای اینکه خب بده بستونی که توی اون رابطه ها داریم خب یه جورایی بهش واردترین دیگه، یعنی حتی اگه
انگار مسلط‌ترین بهش،
آره
مثلا.
دقیقاً، یعنی حتی اگر که حس بدی رو هم تجربه کنیم توش یا حتی شکست بخوریم، اینطوریه که دست آخر میگیم آقا میدونیم با این مدل شکسته چجوری باید برخورد کنم، برام همچین غریبه نیست.
یعنی یکم فضای آشناتری رو انگار تجربه میکنیم دیگه. ببین اینی که الان تو گفتی در واقع یه جور انگار که مثلا اینو میخوایم بگیم که حسای اولیه ما خیلی وقتا توی رابطه‌مون کار رو خراب میکنن و بین زوجها و پارتنرها دعواهای بزرگی را میندازن که شاید خیلی علتش اونقدر دقیق مشخص نباشه. شبیه همون مثالی که بالاتر گفتیم دیگه، یعنی همون احساس سرما و ژاکت پوشیدن و اون دختر و پسری که داشتن توی پارک قدم میزدن، اونجا هم که صحبت میکردیم اینو گفتیم که یه نفر داره انگار حس خودش رو بیان میکنه ولی طرف مقابل حالا به خاطر اینکه توی یک فضای دیگه یه توی فکر خودشه با دغدغه های خودش، شاید حس طرف مقابل رو اونقدر خوب نمیگیره. خب و همین ممکنه باعث بشه که حالا هر دو طرف برن به این سمت که نه، طرف مقابل حرف منو نمیفهمه.
میدونی ما گاهی میخوایم که تو رابطه‌مون یه چیزی رو به طرف مقابل بفهمونیم ولی اون یا متوجه نمیشه یا حتی ممکنه یه جور دیگه ای منظور ما رو بفهمه. خلاصه داستان اینه که میخوایم بگیم همه این اتفاقایی که میفته تا حد زیادی ربط به این داره که ما این گیرنده ها و فرستنده هامون یا همون شاخک های ارتباطیمون یه جورایی کارشون داره میلنگه و به یه رابطه اولیه‌ای که با مراقبمون هم داشتیم اینا برمیگرده دیگه. یه رابطه رو در نظر بگیرین که دو نفر با دو حس متفاوت وارد میشن بهش و یه انتظارهایی از هم دارن ولی هر چقدر که سعی میکنن با هم حرف بزنن یا حالا به هر طریقی به هم نزدیک بشن، انگار شبیه دو تا خط موازین که هیچ وقت به هم نمیرسن و این میشه شبیه همون حالی که انگار حسی که دارن کامیونیکیت نمیشه، منتقل نمیشه. این میشه اون مشکلی که تو اموشنال کامیونیکیشن وجود داره.
ببین حالا یه صحبتی ما قبلا هم تو اپیزودهای قبلی کردیم هم اینجا در مورد بحث زبان و استفاده از زبان توی ارتباطمون. خب میدونیم که این بحث زبان توی ارتباط یکی از اون راه‌های متمدنانه ایه که ما به مرور زمان یادش گرفتیم، بعد یکم در خودمون تقویتش کردیم و اینها. ولی باید حواسمون باشه که این تنها راه ارتباطی ما با همدیگه نیست. یعنی ما خیلی وقتا برای بیان حسمون به یک سری روش‌های دیگه ای رجوع میکنیم که شاید بشه بهش گفت پیشا کلامی هن. مثلا برای بیان عشقمون میایم طرف مقابلمون رو نوازش میکنیم، برای ناراحتیمون میریم یه گوشه‌ای کز میکنیم یا رومونو برمیگردونیم یا چه میدونم مثلا هر کدوم دیگه از این چیزایی که تو ذهنمون میاد
در واقع رفتارشون میدیم تا اینکه
آره دقیقاً. ببین در واقع اینجور مواقع ما انگار که اون حس و هیجانی که داریم رو به این طریق داریم با هم دیگه مثلا تعاملش میکنیم. خب مثلا یه نفر چه میدونم اینجوریه که وقتی عصبانی میشه اصلا نمیتونه حرف بزنه، فقط دلش میخواد داد بزنه یا دلش میخواد گریه بکنه. خب برعکسش هم ممکنه باشه، یعنی ممکنه یه کسی باشه که وقتی عصبانی میشه همچنان از همون راه کلامی استفاده بکنه، ولی داریم شرایطو میگیم که کلن ممکنه که ما از راه‌های دیگه استفاده بکنیم برای بیان حسمون. ما در واقع توی شرایطی که برامون یه کمی غیر قابل کنترله ممکنه که کلمه ها رو از دست بدیم. خب و یه جوری مثل این چیزی که الان تو گفتی یه جوری انگار مثلا رجعت بکنیم به اون حسا و هیجانای اولیه‌ای که توی دوران نوزادی داشتیم، اون موقعی که نمیتونستیم خودمون رو آروم بکنیم و همطور نمیتونستیم از کلمه استفاده بکنیم که بخوایم بگیم خواستمون چیه. توی اینجور شرایط غیر قابل کنترل ما برمیگردیم به اون حسای اولیه و چه میدونم مثالشو الان هم میتونیم ببینیم دیگه. ما مفصل راجع به این صحبت کردیم که چرا وقتی کرونا میاد توی مثلا فلان کشور پوشک یهو نایاب میشه، یهو همه میرن پوشک میخرن، یهو همه میرن دستمال کاغذی میخرن. چرا این اتفاق میفته؟ این همون چیزی بود که انگار ما برمیگردیم به اون حسای اولیه‌ای که توی دوران نوزادیمون تجربه میکنیم.
خلاصه بخوایم بگیم ما تو شرایطی که غیر قابل کنترل میشه انگار یه جورایی یاد اون روزهای اول زندگیمون میفتیم که هیچی انگار دست ما نبود. توی نوزادی جیغ میزدیم، گریه میکردیم، دست و پا میزدیم تا بلکه یکی پیداش صدای ما رو بشنوه، بیاد فکر کنه به حس و حال ما و ببینه که دردمون چیه، به دادمون برسه، فکر کنه و بفهمه که مشکل از کجاست و یه جورایی بیاد اوضاع رو روبراه کنه. تو شرایط غیر قابل کنترل هر کسی بر اساس تاریخچه‌ای که قبلا خودش داشته و علائمی که قبلا داشته، همون اونها تو اون شرایط غیر قابل کنترل تشدید میشن. یعنی مثلا کسی که پرخوری داشته وزنش بیشتر میشه، کسی که افسرده بوده ممکنه که افکار خودکشیش تشدید بشن، یا آدمی که وسواس داشته ممکنه توی این شرایط
وسواسی تر بشه.
آره انقدر اصلا دیگه
فهم میکنم خیلی توی این شرایط هممون دور و برمون یه همچین چیزایی رو دیدیم. آره. دیگه یعنی انگار همه اونها یه جور تشدید شده توی این دوره کرونا.
آره خلاصه که این که شرایط غیر قابل کنترل آنچنان را آنچنان تر میکنه.
ببین یه چیز دیگه هم هست، اینکه توی انتقال حسا بعضی وقتا خیلی چیزا با همدیگه قاطی میشن. خب یعنی مرز بین یک سری حسایی ممکنه یکم مخدوش بشه. چیزی که دارم میگم اینه که مثلا طرف مقابل ما به خاطر حسی که توش ما به وجود آوردیم انگار مثلا تبدیل میشه به یک فرد دیگه. خب مثلا چه میدونم ما یه حرفی میزنیم، بعد طرف دوچار همون حسی میشه که ما توی بچگی با مراقبمون تجربه کرده بودیم و در مقابلش ما هم رفتاری رو انجام میدیم که قبلا با مراقبمون انجام میدادیم. ها یعنی یک بدبستونی انگار اینجا انجام میدیم. یعنی ما در واقع نمیتونیم بین این آدم فعلی و اون آدمی که توی بچگی این تجربه رو باهاش داشتیم تمایز قائل بشیم، میگیم آقا این یه نفره اونم یه نفره دیگه است، انگار داریم میایم همون مدل رو روی این یکی پیاده میکنیم. خیلی کار راحتی نیست اینجور وقتا که ما بخوایم موقعیت رو تغییر بدیم. ها مثلا یه روز ما میریم بانک، بعد کارمند بانک خسته است، بعد با ما یه رفتار نامناسبی انجام میده و این باعث میشه که ما حس کنیم که خیلی ناخودآگاه ها، اینی که دارم میگم مثلا تو لحظه ما به این فکر نمی کنیم، منتها فقط این حس در ما انگار میاد بالا که این رفتاری که این یارو با ما کرده شبیه به رفتاریه که مثلا بابامون کرده یا مامانم کرده تو بچگی و اینا. خب تا اینجاش باز خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه. مشکل از اینجا شروع میشه که اون تمایزی که باید قائل بشیم بین اون آدم و اون آدمی که در گذشته ما بوده، اون تمایزه رو دیگه نمیتونیم قائل بشیم. یعنی اون مرزه انگار دیگه اینجا از بین میره، بعد ما باعث میشه که دیگه پامون رو توی اون بانک نذاریم یا اون متصدی بانک رو مثلا تو ذهنمون ازش یه آدمی با دوتا دندون نیش بیرون زده تصور بکنیم، سعی بکنیم ازش فرار بکنیم و اینا. خلاصه حرفم اینه، یعنی اون بانکدار انگار داره حسی رو توی ما ایجاد میکنه که ما نمیتونیم این حس رو از واقعی بودن این شباهت جدا بکنیم و به این فکر میکنیم که مثلا این آدم همون آدمه، در حالی که درستش اینه فکر کنیم این یه بانک داره، قرار نیستش که مثلا با ما یک رابطه‌ای داشته باشه توأم با درک متقابل و کلی مثلا حس مشترک، و دلیلی هم نداره که این آدم بتونه به ما آسیب بزنه، این صرفا متصدی بانک همین. ولی خب ما یک همچین واکنش ممکنه حادی نسبت به اون آدم نشون بدیم. What am I gonna do to make you love me?
What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. With the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
خب یکی دیگه از مدلای نارسایی که توی اموشنال کامیونیکیشن اتفاق میفته واسه وقتیه که ما بخوایم خشم خودمون رو با سکوت نشون بدیم. خیلی از ماها تو رابطه از یه رفتارهایی استفاده میکنیم که نشون دهنده خشم منفعلانه است، یعنی اینکه انگار با کاری نکردن عصبانیت خودمون رو نشون میدیم. مثلا خیلی وقتا موقعی که یه مشکل و اختلاف نظری پیش میاد چه میدونم پشتش نازک میکنیم، تو خودمون میریم یا اصلا سکوت میکنیم و یه جورایی ته ذهنمون، یعنی ناخودآگاه طبیعتا، انگار که این یه راه امنیه برای اینکه بگیم که خب حداقلش اینه که بحران و داد و دعوا و این که بزنیم چیز میزا رو بشکنیم حداقل پیش نمیاد دیگه. و خب آره من عصبانی هم، دلم نمیخوادم حرف بزنم، ولی در واقع با این کار یه جورایی داریم اتفاقا رابطه هر رو به سمت اینکه اوضاعش بد بشه پیش میبریم. یعنی خب مثلا یه موقعیتی رو بیاین تصور کنین که توش یکی از طرفین داره جلوی چشم اون یکی بال بال میزنه و خودشو میزنه و اینا، عصبانیه، حالش خوب نیست و به هر حال میخواد به یه طریقی به طرف مقابلش اینو نشون بده، ولی اون یکی همچین خونسرد نشسته و شاخکاش اصلا انگار شاخک نداره. یعنی دیگه اصلا داستانی نیست که به عمد یا غیر عمد خاموش کرده، یه جوری میشه اوضاع که انگار اصلا وجود نداره طرف مقابل. یعنی این یکی داره سیگنال خشم میفرسته ولی خب سیگنالش داره میخوره به دیوار و خب این خیلی عصبانی کننده تره دیگه. تو عصبانی باشی به طرفت هم بخوای نشون بدی و اون اصلا انگار نه تنها عصبانیت تو بلکه کلن وجود تو رو اصلا نادیده بگیره و خب این ناکامیه میتونه انقدر دردناک بشه که با خودش بگه من دیگه هیچ وقت نباید یه رفتاری بکنم که به سکوت طرف مقابلم منتهی بشه و یه جورایی ناخودآگاه میره سمت یه رفتارهایی که خب شاید خود واقعیش نیست، ولی برای اینکه رابطه رو به سمت اون سکوت‌ها و به سمت خاموش شدن این شاخک‌های هیجانی عاطفی نرسونه از یه سری کارا منصرف میشه و خب یه جورایی این به ما میگه که سکوت کردن طرف مقابل یه جورایی بدترین مدل خشم میتونه باشه.
ببین تو الان این سوی ماجرا رو گفتی دیگه، یعنی اون کسی که داره خشمش رو ابراز میکنه داره به قول تو بال بال میزنه، بعد طرف مقابل همجور سمبنبک نشسته و خیره به دیواره، برو خودش نمیاره. حالا اگه بخوام بریم ببینیم برای اون طرف داره چه اتفاقی میفته، یعنی اون کسی که سکوت کرده داره چه اتفاقی براش میفته، انگار که مثلا ما داریم یه آدمی رو میبینیم خب که باز شاید اینا یه بخشایش ناخودآگاه باشه یا یه بخشایش هم خودآگاه ولی شاید واقعا خیلی توأم با آگاهی نباشه. ما داریم یه آدمی رو میبینیم که به نظرش میاد که ابراز خشم، یعنی این که چه میدونم مثلا وردار طرف رو کتک بزنه یا مثلا شروع کنه با تیک انداختن، فوش دادن، داد زدن، بخواد با این روش‌های مثلا این روش‌ها بخواد طرف رو تخریب بکنه، فهم می‌کنه خب این کار خوب نیست. خب بعد با خودش فکر میکنه خب من چیکار کنم که این اتفاق نیفته؟ اوکی من سکوت میکنم. یعنی سکوتش داره از اینجا میاد. خب واقعا هم ممکنه خود اون طرف خیلی از این احساس خودش خبر نداشته باشه. خب یعنی اگه از این آدمی که اینجوری سکوت کرده بپرسی که خب چی شده مثلا تو عصبانی الان، برمیگره میگه نه برای چی عصبانی باشم، در حالی که واقعا داره با رفتاراش این عصبانیت رو منتقل میکنه و طرف مقابلش داره این حس ازش میگیره. همین آدم وقتی تو رابطه از طرفش عصبانیه ممکنه یه سری کارهایی انجام بده که خیلی غیر مستقیم این خشم رو منتقل بکنه. مثلا چه میدونم فرض کن قرار میذارن دیر میره سر قرار، یا مثلا طرف بهش زنگ میزنه، اینم هیچ کاری نداره ها، مثلا نه تو جلسه ای نه مثلا موقعیت خاصیه، ولی جواب تلفن نمیده ها، یا اینکه مثلا بعدش هم بهش زنگ نمیزنه و خب حالا مثلا یه بحثی هم که بینشون در میگیره میگه آخ ببخشید آره اصلا یادم رفت اینا. ببین چه اتفاقی میفته، این آدم بدون اینکه مشخصا ابراز خشم بکنه و طرفو تخریب کنه داره از یک سری روش‌های پنهانی تری اون خشمش رو سر طرف مقابل خالی میکنه و اون اثر مخرب رو هم اتفاقا داره میگذاره ها. یعنی یک خشمی رو داره تو طرف مقابلش ایجاد میکنه که طرفش بره اصلا به سمت قطع رابطه ها. بعد همین دوست بزرگوار ما اون وقت میشینه با خودش فکر میکنه که ای چی شد، چرا این رابطهشو با من یهو قطع کرد، حتما چیز دیگه، حتما من مشکل دارم دیگه، من خیلی آدم مزخرفم مثلا به درد نخوریم و آدمو ولم میکنه و این سیکلیه که انگار تکرار میکنه.
یه وقتایی هم میدونی آدم ها وقتی که دچار این پرخاشگری منفعل میشن یه وقتایی مثلا سر همون داستان قرار رفتنه واقعا طرف یادش میره که پشه بره سر قرار، به خاطر اینکه چه میدونم حال نمیکرده، دوست نداشته بره ولی نتونسته این رو بگه و ناخودآگاه یه اتفاقی افتاده که اصلا به کل قرار رو فراموش کنه و وقتی هم که داره خودش رو توجیه میکنه این داستانی که میگی تهش با خودش میگه آدم پس من بدم آدم رو ولم میکنم، یه وقتی هم اینه که میگه نه آخه من واقعا یادم رفت، یعنی چه آدم ها چرا درک نمیکنن که من یادم رفته، چرا منو میذارم میرن و ول میکنن. یعنی این داستان پرخاشگری منفعلی وقتی هم میتونه اینجوری هم خودش رو نشون بده. برای جلو بردن رابطه به یه شکلی که از بودن با طرف مقابلمون لذت ببریم و این رابطه یه شکلی بشه که باعث رشد همدیگه بشیم، لازمه که یه مدل سواد هیجانی و ارتباطی داشته باشیم. یکی از دلایلی که باعث میشه به مشکل بر بخوریم خاموش بودن فرستنده یا گیرنده هامونه، یا این که یه وقتای پارازیت میفته روی این فرستنده و گیرنده ها. مثلا بیاین فکر کنین که سالگرد ازدواج یه زوجیه و یکیشون واسه خوشحال کردن طرف مقابلش کلی تدارک دیده، به خودش رسیده، یه عالم ذوق داره و وقتی که طرف مقابل میاد پیشش انگار اصلا اینا رو نمیبینه، تو اوت کامل و شاخکاش به هر دلیلی خاموشه. حالا یا این آدم اصولا شاخکاش خاموشه که خب اینجای سوال داره که چرا این آدم اولیه که انقدر ذوق و شوق داره تو زندگیش رفته همچین آدمی رو انتخاب کرده، ولی ممکنم است که این آدم دوم بنده خدا از صبح هزار تا کار ریخته باشه سرش و مثلا فراموش کرده باشه که امروز روز سالگردشونه. خب آدم دیگه واقعا، ولی حالا خب بینا کار نداری، موضوع اینه که آدم دوم سیگنالای طرف مقابلش رو نمیگیره و خب این ناراحت کننده است دیگه. فکر کنین این طفلک آدم اولیه از چند روز قبل ذوق داشته، کلی فکر کرده چیکارا که نکنه و اینا، و حالا بیایم فکر کنیم که این آدم اولیه به جای اینکه بیاد همه این ناراحتی ها، این که انقدر خورده تو ذوقش و بیاد از اینا حرف بزنه، شروع میکنه تو خلوت خودش، خودش با خودش طبق تجارب قبلیش یه سری تفسیر میکنه در وردن.
اینم یعنی میفته تو همون سیکلی که بخواد این همانی بکنه ها.
آره مثلا این مدلی فکر کنه که من دستم نمک نداره و بشکنه این دست و دستم و تا آرنجم تو ظرف عسل بکنم آدم ها گاز میگیرن. خلاصه این دسته اصلا خیلی مصیبت میشه دیگه. و خب شاید اینها در واقع یه حسای بدی هن که این آدم اولیه نسبت به خودش همینجوری داشته. یعنی همیشه فکر میکرده که آقا آدم ها اصولا قراره که بیان منو گاز بگیرن. یعنی این حساب بوده و این شرایط صرفاً تداعی کننده این حس ها شده و اونها را از اون اعماق دلش بالا کشیده.
اینا شبیه هم مثال بانک داره دیگه ها.
آره دقیقاً. یعنی شرایط صرفاً تداعی کننده یه سری حسایی هن که از قبل تو ما وجود دارن و وقت این حس ها از اون پایین میان بالا میشن پارازیت هایی که ازشون حرف زدیم، پارازیت هایی که نمیذارن اون اموشنال کامیونیکیشن اتفاق بیفته. یعنی خلاصه این که تو این داستان آدم دوم شاخکاشو خاموش کرده و سیگنال های عاطفی طرف مقابلشو نگرفته و آدم اول هم ندیدن این طرف مقابلش رو به ناکافی بودن خودش تفسیر میکنه و فرصت اینو نمیده که راجع به این مشکله بشینن با هم حرف بزنن و اون چیزی که داره تو دنیای درونیشون میگذره رو بیان کلامش کنن، به کلمه درش بیارن. یعنی میدونی آدم باید بشینه با خودش فکر کنه دیگه. یه سوال اینه که آقا مگه میشه چی شد که یوهو یکیشون این وسط احساس کرد ناکافیه همین تو یوهویا؟ یعنی خب میدونی درسته شرایط ناراحت کننده بود، ولی بخشی از این حس ناکافی بودن شاید حس خود آدم اول باشه.
یعنی میخوای اینو بگی که ممکنه اون شرایط ناراحت کننده باشه، ولی اون تفسیری که اون طرف داره از این شرایط میکنه ممکنه یه مقدار به خاطر اون تداعیایی که از دوران گذشته با خودش آورده ها؟
آره دقیقا میخوام همینو بگم. و خب همین تکرار دوباره تجربه همیشگیش، این فرصت این که بشینه کامیونیکیت کنه، یعنی یه ارتباط کلامی رو بتونه شکل بده که حسا بین خودش و طرف مقابلش رد و بدل بشه، این فرصت گرفته میشه و سکوت کردن یا خشم میشه یه راهی برای بیان خواسته ها و نیازها.
خیلی این چیزی که گفتی پریا برای من یادآور اون رادیو قدیمی ها بود. اون رادیو قدیمی هایی که یه پیچی داشت که دستی بعد اون موجش رو تنظیم میکردیم، مثلا چه میدونم مثلا میگفتن 104.7، بعد مثلا تو میومدی 103 یه چیزایی میومد، یه سری صداهایی خشخش داشت فلان اینا، انقدر بعد با اون پیچه بالاخره بالا پایین میکردی تا بیفتی رو همون موجه ها و اون صدا رو با اون کیفیت مطلوبش بشنوی. این داستان شاخک هایی که تو داری میگی برای من خیلی شبیه به اونه. یعنی یه نفری که اون ارتباط های اولیاش خیلی خوب شکل نگرفته، تو گرفتن موج آدم های دیگه انگار دوچار مشکله، انگار اون پیچه درست نمیچرخه، انگار اون چیزه رو درست خیلی مثلا نمیتونه جوست بندازه رو همون چیز امواجی که داره میاد. این ممکنه به خاطر اون مراقب اولیش باشه که نتونسته اون موجا رو درست بگیره و نتونسته که خوشو با این بچه کوک بکنه و خب چه میدونم مثلا این باعث شده که این طرف هم در تنظیم اون پیچش دچار مشکل بشه.
آره یعنی یه جورایی یاد نگرفته هیچ وقت، یا اصلا شاید دیگه دقیقا نمیدونه که همچین امکانی وجود داره که آدم ها بتونن با هم همکوک بشن.
دقیقا.
در آخر میشه گفت که سالهای اولیه زندگیمون تو رابطه های بعدیمون نقش مهم میدارن، ولی به این معنی نیستش که نمیشه هیچ کاریش کرد. کاری که باید کرد اینه که دنبال این باشیم که یه سری نقصهای ارتباطی که داریم و یه جورای سر و سامونشون بدیم. گاهی رابطه ایمن میتونه که اون نقص‌های ارتباط اولیه‌ای که در گذشته وجود داشته رو بیا ترمیم کنه. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field یه داستان دیگه بحث هوش عاطفی یا هیجانیه که احتمالاً راجبش شنیدین. دانیل گولمن تو سال 1995 یه کتاب پرفروشی با همین عنوان نوشته و توی اون اشاره میکنه که هوش هیجانی یا هوش ارتباطی که بهش میگیم EQ بیشتر از ذریب هوشی یا IQ موفقیت آدم‌ها رو پیش بینی میکنه و واسهش یه معیارایی هم میاد تعریف میکنه. مثل اینکه مثل مدیریت کردن خودمون، آگاه بودن از حس و حالامون، توجه به محیط و همدلی با اطرافیانمون و مدیریت رابطه هامون. حالا خب طبیعتا مثل هر داستان دیگه یه انتقاداتی هم به این کتاب وارده دیگه، ولی خب متن ساده و روونی که داره یه معرفی خوبه واسه این مفهوم.
این همون مفهومیه که من فهم میکنم خیلی وقتا شاید تو آموزشی که ما تو مدارس داریم خیلی رعایت نمیشه، یعنی اهمیتی که به IQ داده میشه شاید بیشتره، یعنی اون میتونه یکی از همون عواملی باشه که طرف نمیتونه پیچشو تنظیم کنه.
آره دقیقاً، یعنی تو آموزش های ما جای این بحث هوش عاطفی و هیجانی به قول تو خیلی واقعا جای خالیش دیده میشه. حالا اینکه خواستیم ما به این کتاب اشاره کنیم، می‌خواستیم اینو بگیم که یه راههایی هم وجود داره که ما بتونیم به مرور یاد بگیریم که حسامون رو بهتر بفهمیم. اولین قدمم توی این مسیر اینه که تو آرامش و بدون استراب سعی کنیم که خودمون رو ببینیم و بتونیم واسه حسایی که میاد سراغمون اسم انتخاب کنیم. بعضی از حسای ناخوشایند مثل خشم یا شرم اینقدر دردشون زیاده که یه جایی ممکنه تصمیم گرفته باشیم که اصلا نبینیمشون، بگیم اصلا وجود ندارن اینا. واسه دوباره دیدن این حسا این کمک کننده است که بدونیم که آقا داشتن این حسا لزوماً به معنی این نیستش که ما قراره بهشون عمل کنیم. اگه من عصبانیم حتما قرار نیست بزنم یه چیزی رو بترکونم. واسه اینکه بتونیم توی این راه موفق باشیم یه سری روش ها هست مثل مدیتیشن که استرابای خودمون رو کم کنیم و بتونیم به خودمون آگاه تر باشیم و تو زندگی هر روزمون تمرین کنیم که بذاریم این حسا بیان سراغمون، بتونیم بفهمیم چی در ما میگذره و بیشتر بتونیم به این حسا توجه کنیم و ازشون نترسیم.
میدونی پریا، من فهم میکنم که ما یکی از دلایلی که ممکنه دوچار این آرزه بشیم که این حسا رو به قول تو کتمانشون بکنیم شاید از اینجا بیاد که ما داریم یک تصویر خیلی ایدئالی از خودمون میسازیم. خب یعنی یک تصویری از یک من ایدئال میسازم که توش اصلاً حسایی چه میدونم مثل شرم و عصبانیت و قصه و اندوه و اینها اصلاً دور از شأن منه که بخواد وجود داشته باشه. یکم شبیه اون چیزیه که توی تصورات رمانتیک راجب طرف مقابل ازش حرف زدیم دیگه، حالا این جا راجب خودمون انگار.
اینا اصلا بد نیستن لزوما، همه آدم ها این حسا رو دارن و کی گفته ایدئال اینه که ما فقط حس مثبت تجربه کنیم.
یعنی ما انگار بعضی وقتا یادمون میره که آدمیم، یعنی یک تصور چه میدونم مثلا روبوتیک از خودمون داریم که این بعد همه چیزش مثلا خیلی بدون نقص کار بکنه، در حالی که اینا همش حسای آدمیزاده و خب ما هم هممون آدمیزادیم و هیچ کدوممون جدای از اینا اصلا نیستیم که بخوایم زندگی بکنیم اینجوری. ما زندگیمون ارتباط خیلی تنگا تنگی به رابطه هامون داره، به خصوص روابط عاطفیمون، و اگر بخوایم که کیفیت زندگیمون بالاتر بره باید بتونیم کیفیت این رابطه هامون رو بالاتر ببریم. بعد بتونیم بهترشون کنیم.
خب اینجا این قسمت به پایان میرسه. میخواییم که از خانم سارا سردشتی و خانم مانا علوی تشکر کنیم که متن این قسمت از رادیو هم‌آوا رو نوشتن. برای این قسمت بازم تخفیف داریم از تاخچه که یه فروشگاه آنلاین کتابه و کد تخفیف‌های این کتاب‌ها رو توی توضیحات اپیزود براتون میذاریم. سه تا کتاب از دانیل گلدمنه که ازش اسم بردیم. دوتاش در مورد هوش هیجانی و عاطفی و یکیش هم هوش اجتماعی. البته این اموشنال کامیونیکیشن که ازش حرف زدیم یه مفهوم گسترده تریه از انواع این هوش و با هم متفاوتن. اما خب خوندن این کتابا خالی از لطف نیست، برای درک اینکه بدونیم هوش فقط مربوط به مؤلفه شناختی و کلامی اون نیست، همونجور که ارتباط ما آدم‌ها و تعاملمون به کلمه ها محدود نیست. راه‌های ارتباطیمونم که مثل همیشه باید بگم که از طریق اینستاگرام، تلگرام و توییتر ماست که میتونین لینک‌های دسترسیش رو از توی وبسایت به نشونی hamava-institute.com پیدا کنید.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم، تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم. تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری ها، باید تو رو پیدا کنم تعبیر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم، تا اون غره رنگین کمون